بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. السادس ان الغالب عدم ابتلاء المکلف الا به بعض معین من محتملات شبهة الغیر المحصوله و یکون الباقی خارجا عن محل ابتلائه. بحث ما در بحث شبهه غیر محصوله بود که گفتیم در دو مقام بحث میشه. اول بحث عدم وجود موافقت قطعی بود که مرحوم شیخ انصاری شش وجه برای این مطرح کرد که شامل اجماع و مشقت غالبی و اخبار حل و اخبار خاصه و اصالت البراءت بود که از این پنج وجهی که گذشت فقط اجماع رو پذیرفت. و اما وجه ششم برای عدم وجوب موافقت قطعی در شبهه غیر محصوله. سلام علیکم. وجه ششم این هست که این جمیع اطراف شبهه غیر محصول از اون جهتی که مورد ابتلاء نیست، فلذا قائل به این میشن که وجوب موافقت قطعی اصلا تصور ندارد که ما جمیع اطراف شبهه غیر محصول رو بگیریم اجتناب بکنیم. چرا؟ برای اینکه بعضی از این موارد اصلا مورد ابتلاء نیست که حالا تکلیف تنجس پیدا کرده باشد و فرع بر تنجس تکلیف ما بخوایم از اون اجتناب بکنیم. بنابراین تصور نداره وجوب موافقت قطعیه. چرا؟ برای اینکه بعضی از اینها محل ابتلاء بفرمایید نیست. اینو دقت بفرمایید که چه بسا اینجا بتونیم این بیانو داشته باشیم که مرحوم شیخ انصاری توی شبهه محصور قائل بود که چون بعض از اطراف شبهه محصور مورد ابتلاء نیست، بنابراین تکلیف نسبت به اونها تنجس پیدا نمی کند و در طرف مقابل شک بدوی می شود و اصالت البراءت جاری می شود. یادتونه که یکی از شرایط تنجس علم اجمالی در شبهه محصوره این بود که مورد ابتلاء باشد، لذا اگر مورد ابتلاء نباشد اون تکلیف تنجس پیدا نکرده و در طرف دیگر هم شک بدوی می شود و جاری مجرای اصل براءت هست. چه بسا اینجا هم بتونیم قائل به این مطلب بشویم که از آن جهتی که بعض از اطراف شبهه غیر محصول مورد ابتلا نیست، خب اینها که تکلیف نسبت به اونها تنجس پیدا نکرده است و نسبت به طرف اخرى شک بدوی بشود که آیا اون حرام مشتبه در همین مورد ابتلا هست یا مورد ابتلا نیست، و چه بسا بتونیم قائل به اصالت براءت بشویم، یعنی قائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم. جواز مخالفت قطعیه این وجهی دارد چنانچه حالا بعض از اصولیون قائل به این هم شده. این از شش وجهی که مرحوم شیخ انصاری میفرمایند، لذا نهایتا میفرمایند ما حاصل بحث این شد که اکثر این وجوه قاصر از این هستند که اثبات بکنند عدم وجوب موافقت قطعیه را، از جمله مثلا وجه دوم، سوم، چهارم و پنجم را ایشون تشکیل کرد. وجه اول رو پذیرفت که بحث اجماع باشد و این وجه ششم را که بعضی از اینها مورد ابتلاء نیستند. لذا می فهمیم بعضی از این وجوه از آن جهتی که قاصر از این عدم وجوب موافقت قطعی هستند اینها قطع آور نیستند، ولی کن فل جمله وقتی که ما مجموعا اینها رو در نظر بگیریم می توانیم بگیم که قائل به عدم وجوب موافقت قطعیه باشیم، مخصوصا چون مسئله فرعیه و فقهی هست ما اکتفای به زن بکنیم ولی اون که قطع حاصل نشه. این تمام بیان مرحوم شیخ انصاری در عدم وجوب موافقت قطعی نسبت به شبهه غیر محصور. اما می فهمیم مواردی اینجا هست که ما باید اینها رو ذکر بکنیم. مورد اول در مورد حرمت مخالفت قطعی هست. حالا ما که وجوب موافقت قطعی را نپذیرفتیم، آیا قائل به حرمت مخالفت قطعی هستیم یا نیستیم؟ وجوب موافقت قطعی یعنی تمام اطراف شبهه غیر محصوله باید چی بشود؟ اجتناب بشود. حرمت مخالفت قطعی یعنی می شود بعضی مرتکب بشود، البته مادامی که حداقل اون مقدار حرام چی بشود؟ اجتناب بشود. یعنی اگر می دونیم که از این الفی انا به شما هستم یکیش متنجس هست، می تونیم بله از این 2000 تا یکیشو حداقل انجام ندیم، ولی کن بقیهشو انجامش اشکال نداره. آیا ما قائل به حرمت مخالفت قطعی میشیم یا اصلا قائل به جواز مخالفت قطعیه؟ که اینجا دو وجه هست. وجه اول بعضی قائل به جواز مخالفت قطعی شده اند، لذا تمام اطراف شبهه غیر محصوره رو میتونیم مرتکب بشیم، ولی کن بعضی قائل به حرمت مخالفت قطعی شدن. مرحوم شیخ انصاری میفهمند که بنابر اون وجوه سابقی که عرض کردیم، اولین وجهش وجه اجماع بود. اگر اون اجماع رو در نظر بگیریم، ظاهر اجماع جواز مخالفت قطعی است، چون اجماع علما میفرمودند که در شبهه غیر محصوره بله خدمت شما عرض بشه این اجتناب واجب نیست. ظاهر کلام این هست که مرحوم شیخ انصاری میفهمن این در جواز مخالفت قطعی انصراف دارد، ولی کن احتمال دیگری هم دارد که ما قائل به حرمت مخالفت قطعی بشویم. چرا؟ برای اینکه اجماع اصولی اون وقتی که میگن آقا اجتناب واجب نیست، منظورشون این هست احتیاط واجب نیست، یعنی وجوب موافقت قطعیه واجب نیست در مقابل شبهه محصوره، که اونجا قائل به چی بودن؟ وجوب موافقت قطعیه. در مقابل شبهه محصوره میگن که احتیاط واجب نیست. و وقتی احتیاط واجب نیست یعنی چی؟ یعنی وجوب موافقت قطعیه واجب نیست، ولی که میتواند دال بر حرمت مخالفت قطعیه باشد. لذا میگه اجماع رو دو جور میشه معنا کرد. ظاهرش این هست که ما بگیم که اصلا اجتناب واجب نیست تا بشود جواز مخالفت قطعیه، یا این که بگیم احتیاط واجب نیست تا دال بر حرمت مخالفت قطعیه باشه. این از بحث اجماع که میفهمن درش دو احتمال هست، البته این احتمال دوم قوی تره که ما بگیم اجماع علما بر حرمت مخالفت قطعیه هست. وجه دیگری که ایشون مطرح میکنه وجه سوم هست که اخبار هل آیا دال بر این بود که در شبهه غیر محصور ما قائل به عدم وجوب موافقت قطعی بشویم، چنانچه قبلا بحث کردیم. مرحوم شیخ انصار میفهمه اگر اون اخبار هل شامل محل بحث ما بشود به لوع امتناعیه، حال اینکه قبلا گفت این اخبار هل فقط شامل شک بدوی می شود، اصلا شامل علم اجمالی بفرمایید نمی شود. میفهمن اگر شامل محل بحث ما بشود، این دال بر جواز مخالفت قطعی است. اخبار هل اگر در محل بحث جاری باشد، مانند این کل شیء حلال حتی تعرفه انه حرام، اگر شامل این محل بحث ما بشود، میتواند دال بر جواز مخالفت قطعیه باشد. اینم از وجه سوم، البته به لوع امتناعی هست دیگه، چون میفهمم اخبار هل اصلا شامل علم اجمالی نمی شود، بلکه شامل شک بدوی می شود. وجه پنجمی که باز در مباحث سابق مطرح شد، بحث اصالت البراءت بود، که آیا اصالت البراءت در شبهه غیر محصور جاری هست یا نیست، که نهایتش مرحوم شیخ انصاری تون فتعمل فرمود که اصالت البراءت جاری نیست. حالا اگر اون اصالت البراءت رو در نظر بگیریم، میفهمن ظاهر و اقوا این هست که اون وجه پنجم که اصالت البراءت هست، مقائل به جواز مخالفت قطعیه بشویم، البته اگر این شخص مکلف از همون اول قصد ارتکاب کل اطراف علم اجمالی را نداشته باشد. خوب دقت بکنید، اگر اون اخوان به شما از کنم اصالت البراعت را بپذیریم، میفهمن اقوان جواز مخالفت قطعیه هست اگر قصد ارتکاب کل را نداشته باشد. یعنی اگر از همون اول قصد این داشته باشه که جمیع اطراف را انجام بدهد، اینجا حرمت مخالفت قطعیه را ما قائل میشویم. ولیکن اگر قصدش این نباشه، به گونه باشد که اگر همه اینها را مرتکب شد ما قائل به حرمت نمیشویم، بلکه قائل به جواز مخالفت قطعی میشویم. میگه ظاهر این هست، اقوا این هست. خب اقوا در حقیقت به شما از کنم یعنی یه قول قوی باید باشد. این قول، قول چی هست؟ قول اقوا هست. قول قوی که مرحوم شیخ انصاری نفرموده، یعنی بنابر اصالت البراءت ما میتونیم قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم، چه قصد امتثال کل را داشته باشد چه قصد بله ارتکاب کل را نداشته باشد. چون اصالت البراءت جاری میشه دیگه، حال چه بخواد قصد ارتکاب کل داشته باشد چه قصد ارتکاب کل را نداشته باشد. این قول قویه. قول اقوا میگه نه، ما قائل به جواز مخالفت قطعی میشویم اگر از همون اول قصد ارتکاب کل نداشته باشد. چون اگر قصد ارتکاب کل را داشته باشد یعنی قصد حرمت کرده، و از یک طرف هم متعلق این قصد چیه؟ اون عام مجموعیه که میخواد همه را انجام بده، و در ذهن اون عام مجموعی یکی از اینها مصاب به حرمت بفرمایید واقعی هست. لذا اینجا الا و لبوت چیه؟ معقوبه. لذا میگه اقوا این هست که ما قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم، البته اگر از همون اول قصد امتثال کل نداشته باشد. ولی اگر از همون اول قصد امتثال کل داشته باشد ما قائل به حرمت مخالفت قطعی میشویم. بلکه میفهمد تحقیق این هست که اصلا قائل به حرمت مخالفت بفرمایید قطعی بشویم، چه قصد امتثال کل داشته باشد چه قصد امتثال کل نداشته باشد. سه تا بیان داره: قوی، اقوا، تحقیق. قوی این شد که ما قابل به جواز مخالفت قطعی بشویم، چه قصد امتثال کل داشته باشد چه قصد امتثال کل نداشته باشد، بنابر اصالت البراءت. اقوا این هست که قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشویم اگر از همون اول قصد امتثال کل داشته باشد. حرمت مخالفت قطعی، نه جواز. قائل به حرمت مخالفت قطعی بشویم اگر از همون اول قصد امتثال کل داشته باشد. طرف مخالفش اینه که قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم اگر قصد امتثال کل نداشته. تحقیق مطلب این هست که اصلا مقابل به حرمت مخالفت قطعی بشویم، چه قصد امتثال کل داشته باشد چه قصد امتثال کل نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه اگر همه رو بخواد مرتکب بشه بالاخره یکی از اینها مصاب به حرمت واقعی است. این مستلزم طرح دلیل حرمت واقعی خواهد شد. و تالی باطل فل مقدم مثلو. لازم میفهمن تحقیق مطلب این هست که در شبهه غیر محصوره ما قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشویم. البته با به شما از خواهم تطوری که ایشون در مباحث طی میکنه که قول قوی که فهوای مطلب هست، اقوا و قول علی تحقیق. اقوا یعنی نزدیک به چی هست؟ واقعیته. ولی تحقیق میگی یعنی این که خود حقیقت مطلب این هست که ما قائل به حرمت مخالفت قطعی بشه. خب این از تمام بیانات مرحوم شیخ انصاری. حالا یک مطلب دیگه هم که میفرمایند حالا تطبیق بکنیم این هست که اگر بیاد قصد ارتکاب کل داشته باشد، البته مقدمتاً برای این که بخواد قصد این داشته باشد که حتما حرمت واقعی را انجام بدهد. اینجا هم میفرمان که اینجا معقوب هست، البته از باب تجری. از باب تجری میگه من میخوام ارتکاب کل بکنم تا مقدمه علمیه بشود که حرمت واقعیه را مرتکب شده ام، ولو اینکه تمام اطراف را انجام ندهد و ولو اینکه مصابه به حرمت واقعیه نشود، مرحوم شیخ انصاری میفهمند ظاهر این هست که این معقوب باشد، البته بنابر این که ما قائل بشویم که شخص متجری معقوب است. محصل بس میفهمم پس سه صورت شد. صورت اول این هست که قصد ارتکاب کل بفرمایید نداشته باشد. قسم دومی که قصد ارتکاب کل بفرمایید داشته باشد. این قصد ارتکاب کل دوباره خودش یه دو صورت هست، یا اینکه لنفسهی هست، یا به بیان حال فلسفی بگویم لغیرهی هست. لنفسهی هست یعنی قصد ارتکاب کل میکند، چنانچه قبلا گفتیم. لغیری یعنی مقدمه علمیه بشود برای اینکه بگیم من حرمت واقعی را مرتکب میشوم، که بشه بحث تجردی. بنابراین سه صورته، یا قصد ارتکاب کل ندارد، یا قصد ارتکاب کل دارد. اونجایی که قصد ارتکاب کل دارد یا لنفسهی هست یا مقدمتن هست. اون صورت اول مرحوم شیخ انصاری دو تا قول داشت، یکی قول اقوا و یکی قول علی تحقیق. قول اقوا چی بود؟ که قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشود اگر قصد امتثال کل داشته باشد. قول تحقیق چی بود؟ حرمت مخالفت قطعیه، چه قصد امتثال کل داشته باشد چه قصد امتثال کل نداشته باشد. خب اینجا اگر قصد اصلا امتثال کل نداشته باشد، اما اگر قصد امتثال کل داشته باشد لنفسهی، نه به خاطر اینکه مقدمه بشود برای ارتکاب حرمت واقعیه، اینجا هم دوباره قائل به چی بود؟ حرمت مخالفت قطعیه، یعنی معقوب هست تحقیقا، البته مادامی که مصادف به حرمت بفرمایید واقعیه بشود. ولی اگر مقدمتن باشد میفهمند معقوب از ظاهرن بنابر حرمت تجری. درست شد؟ محصل بحث سه صورت شد. یک بار دیگه بگیم، این که اصلا قصد ارتکاب کل را نداشته باشد، قصد ارتکاب کل را داشته باشد. اونجایی که قصد ارتکاب کل دارد خودش دو نفسه هست، یا لنفسهی هست یا مقدمتن هست. تو قسم اول که قصد ارتکاب کل ندارد، قول اقوا حرمت مخالفت قطعی بود در صورتی که قصد ارتکاب کل را داشته باشد، قول تحقیق این بود که حرمت مخالفت قطعی هست علل اطلاق. اونجایی که قصد ارتکاب کل را دارد لنفسی، یا از همون اول من قصد میکنم همه را انجام بدم، میفرماید که حرمت مخالفت قطعی هست، البته مادامی که مصادم به اون حرمت واقعی بشود. ولی کن اگر مقدمتن باشه که بگم من میخوام انجام بدم تا اون حرمت واقعی را چکار بکنم مرتکب بشوند، ولو این که جمعی اطراف را مرتکب نشود و مصادم با حرمت واقعی هم نباشد، میگه ظاهرن اینجا هم چیه؟ حرامه. چرا میگه ظاهرن حرامه؟ بنابر حرمت تجری، که آیا شخص متجری معقوب هست یا نیست. این تمام بیانات مرحوم شیخ. و اما تطبیق از سادس وجه ششم بر عدم وجوب موافقت قطعی، ان الغالب عدم ابتلاء المکلف الا به بعض معین من محتلمات شبهت الغیر المحصول. غالب این هست که شخص مکلف مبتلا نمی شود به بعض از اطراف شبهه غیر محصوله، چون بعضی اصلا در مورد ابتلاء او نیست. حالا یه خمر مشتبه رو در نظر بگیریم که اصلا در بلاد او نباشد، و یکون الباقی خارجن از محل ابتلاء، بنابراین اون موارد خارج از محل ابتلاء او می شود. فسبت تصور ندارد وجوب موافقت قطعیه، چون وجوب موافقت قطعی یعنی باید از همه اجتناب بکنه. خب اجتناب فرع بر چیه؟ تنجز تکلیف هست. بالا اینکه در بعض از موارد اصلا تکلیف تنجس پیدا نکرد. و قد تقدم عدم و وجوب الاجتناب فی مثله مع حصر شبهه فضلا عن غیر المحصور، و قبلا گذشت در بحث شبهه محصور اونجایی که مورد ابتلا نباشد ما قائل به بله عدم وجوب اجتناب میشویم، چه برسد در شبهه غیر محصوره. البته اینو دقت بفرمایید، قبلا مرحوم شیخ انصاری فرمود اون چیزی که مورد ابتلا نیست خب تکلیف تنجس پیدا نمی کند و در طرف مقابلم شک بدوی می شود و اصالت البراءت جاری می شود. اگر همون منافی اینجا بیاریم یعنی باید قائل به چی بشویم؟ جواز مخالفت قطعی، چون بعض از این اطراف که در بلاد دیگری باشد مورد ابتلا ما نیست، شک می کنیم که اونهایی که مورد ابتلا هستند اون حرمت مشتبه در اینها هست یا نیست، می شک بدی و جاری مجرای اصل براءت می شود. چنانچه خیلی از اصولیون اصلا در شبهه غیر محصوره قائل به جواز مخالفت قطعی هستند. هذا غایت ما یمکن ان یستدل به علی حکم شبهه الغیر المحصوره، این غایت اون چیزی هست که امکان دارد که استدلال بشود بر عدم وجوب موافقت قطعی در شبهه غیر محصوره. و قد عرفت ان اکثرها لا یخلو من منع او قصوره، و حالی که از این وجوه سادسه خیلی از اینها قاصر هستند، مانند بچه دوم، سوم، چهارم و پنجم. تنها چیزی رو که مرحوم شیخ انصاری پذیرفت همون بحث چی بود؟ اجماع بود. تو این وجه ششم هم بالاخره محل بحث است. لکن المجموع منها لعله یفید القطع او زن، ولیکن مجموعاً که اینها رو در نظر بگیریم گرچه فی حد نفسه هیچ کدوم افاده بله حجیت برای ما نمی کند، ولی بنابر ضریب احتمالاتی که حالا جناب مرحوم شهید صدر مطرح میکنه همه اینها رو بگذاریم کنار هم که انگو افاده زن و اطمینان میکند به عدم وجوب احتیاط، یعنی عدم وجوب موافقت قطعی فل جمله. ول مسئله تو فرعیتون یک تفیفی ها از زن، و از آن جهتی که این مسئله مسئله فقهی هست زن برای او چی میکند؟ اکتفا میکنه. ولی اگر مسئله اصولی بود حتما انسان میباید به قطع برسد. الا ان الکلام یقع فی موارده، حالا چهار مورد را مستطبه این بحث میاره. مورد اول بحث حرمت مخالفت قطعی نسبت به شبهه غیر محصول است. انه هل یجوز ارتکاب جمیع المشتبهات فی غیر المحصور بحیث یلزم العلم تفصیلی ام یجب ابقاء مقدار الحرام، آیا جایز است ارتکاب جمیع مشتبهات غیر محصور به حیثی که لازم بیاید از او علم تفصیلی به مخالفت قطعیه؟ یعنی قائل به چی بشویم؟ جواز مخالفت بفرمایید قطعیه، ام یجب ابقاء مقدار الحرام، یا این که بالاخره اون مقدار حرامو ما چیکار بکنیم؟ باقی بگذاریم، یعنی قائل به چی بشویم؟ حرمت مخالفت قطعیه. اینجور دو وجهه، بعضی قائل به جواز مخالفت قطعی شدند که جمیع اطراف مرتکب بشود، بعضی قائل به حرمت مخالفت قطعی شدند که قائل به این بشیم که مقدار حرام حداقل باید چی بشه؟ اجتناب بشه. ظاهر و اطلاق القول به عدم وجوب الاجتناب هو الاول، ظاهر اطلاق قول بله فقها در اون بحث اجماع که وجه اول بود، ظاهر قولشون چی است؟ عدم وجوب اجتناب. ظاهر قولشون به عدم وجوب اجتناب چی است؟ هو الاول، که ما قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم، چون توی بحث اجماع میگفتن که اجتناب واجب بفرمایید نیست. خب این دال بر جواز مخالفت قطعی است. لکن یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب الاحتیاط فی، البته احتمال دارد که مراد اون فقها در اون بحث اجماع عدم وجوب احتیاط باشد، نه عدم وجوب اجتناب. عدم وجوب احتیاط یعنی موافقت قطعی لازم نیست، ولیکن این دال بر این نیست که جواز مخالفت قطعی رو ما بپذیریم، یعنی میتواند دال بر حرمت مخالفت بفرمه قطعی باشد. ولیکن یحتمل ان یکون مرادهم عدم وجوب الاجتهاد فی فی مقابلت شبهت المحظوره، چون در شبهه محظوره اینا قائل به احتیاط میشوند، اینجا بگن احتیاط واجب نیست. التی قالوا فیها به وجوب الاجتناب، که در اون به شما از هم شبهه محظوره قائل به وجوب اجتناب بودن، یعنی همون احتیاط بودن. و هذا غیر بعیدن، این احتمال دوم بعید نیست، ان مساق کلامهم، سیاق کلامشون، چون در مقابل شبهه محصوره بحث میکنن که اونجا احتیاط هست، حالا میگن اینجا احتیاط واجب نیست، یعنی وجوب موافقت قطعیه رو درش تشکیک میکنن، نه حرمت مخالفت قطعی رو. فهین از این لا یعمو مقعد و اجماعهم لحکم ارتکاب کل، بنابراین اون معقد اجماع شمولیتش بله شامل ارتکاب کل نمی شود، یعنی دال بر جواز مخالفت قطعیه نیست. چیزی رو که رد می کنه وجوب موافقت قطعیه هست نسبت به حال حرمت مخالفت قطعیه، نهایتا ما می تونیم بگیم مسکوته. الا ان الاخبار لو امت المقام دلت علل جواز. خب این از وجه اول که بحث اجماع بود که گفت درش دو احتمال است، وجه دوم رو مطرح نکرد که بحث مشقت بفرمایید غالبیه بود که آیا اینجا میتواند دال بر حرمت مخالفت قطعی باشد یا نباشد، اونو مطرح نکرد. چرا؟ برای اینکه گفت اصلا مشقت غالبیه که رفته روی شبهه غیر محصوره، شبهه غیر محصوره جز عناوین انتزاعی از درش تشکیل کرد، لذا اصلا وجه دوم و مطرح بفرمایید نکرد. اما وجه سوم بحث اخبار ال است، از این الا وارد وجه سوم میشه. الا ان الاخبار، اون اخبار هل، لو امت المقام، لو امتناعیه، اگر اون اخبار هل شامل محل بحث بشود، که شامل محل بحث نمی شود چون اخبار هل گفتیم فقط شامل شکه بفرمایید بدویه، اصلا شامل علم اجمالی نمی شود، چه به محصولش چه به غیر محصول. اگر اون اخبار هل شامل محل بحث ما بشود، بله دلت علل جواز، دلالت بر جواز مخالفت قطعیه دارد. خب این از وجه سوم. و اما وجه الخامس، خب وجه چهارم من مطرح نکرد، وجه چهارم چی بود؟ اون اخبار خاصه بود که مرحوم شیخ انصاری فرمود اون اخبار خاصه بازم محل بحث را شامل نمی شود. اگه یادتون باشه میگفت دوباره جز موارد شک بدوی بود، اون حدیث ابل جارود اگر یادتون باشه، بله دو تا احتمال داشت که مورد بحث را شامل بشود که علم اجمالی در شبهه غیر محصوره بود، یا اینکه احتمال دوم که اصلا موارد شک بدوی بود، لذا وجه چهارم اینجا باز مطرح نمیکنه. وجه پنجم چی بود؟ بحث اصالتال بفرمایید براءت. و عمل وجه الخامس که بحث اصالتال براءت بود، فالظاهر دلالته على جواز الارتكاب لكن مع عدم العزم على ذلك من اول الامر. ظاهر اون وجه پنجم که اصالت البراءت باشد قائل به جواز مخالفت قطعیه می شویم، البته اگر از همان اول قصد ارتکاب کل بفرمایید نداشته باشد. و اما معهو، ولیکن اگر به معیت این عزم باشد، یعنی قصد ارتکاب کل داشته باشد از همون اول، فالظاهر صدق المعصیه عند مصادفت الحرام، این صدق معصیت میکند اگر مصادف با حرمت واقعی باشد. فیستحق العقاب فالاقوا، این فالاقوا یعنی همون ظاهره اخبار ظاهر وجه براءت چی شد؟ اینکه که ما قائل به حرمت مخالفت قطعیه بشویم اگر قصد ارتکاب کل را داشته باشد. درست شد؟ این قول قوی رو نفرمود، چون هر اقوایی بالاخره در مقابل قول بفرمایید قوی هست. قول قوی چیه؟ بنابر اصالت براءت قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم، چه قصد ارتکاب کل داشته باشد چه قصد ارتکاب کل نداره. اقوا و ظاهر وجه پنجم این هست که قائل به حرمت مخالفت قطعی بشویم اگر قصد ارتکاب کل داشته باشد. لازم میفهمم فل اقوا فل مسئله عدم و جواز ارتکاب اذا قصد از ذالک من اول الامر، قائل به عدم جواز ارتکاب بشیم یعنی حرمت مخالفت قطعیه، زمانی که مکلف قصد بکند از اول امر ارتکاب کل را. فان قصده قصد للمخالفت والمعصیه، چرا؟ برای اینکه اگه قصد بکند که تمام این به شما عرض کنم کل را مرتکب بشود، قصد حرمت کرده، قصد مخالفت و معصیت کرده، فیستحق العقاب به مصادفت الحرام، البته اگر مصادف با حرام بشه. و تحقیق، تحقیق میاد بالاتر که چی بگه؟ حرمت مخالفت قطعیه، چه قصد ارتکاب کل بکند چه قصد ارتکاب کل نکند، چون بالاخره اگر همه رو انجام بده یکی از اینها مصادم به حرمت واقعی است و این طرح دلیل حرمت واقعی خواهد شد. و تحقیق عدم و جواز ارتکاب کل، یعنی قائل به حرمت مخالفت قطعی بشویم، اهم از این که قصد ارتکاب کل بکند یا قصد ارتکاب کل نکند. چرا؟ لاستلزامهی طرح دلیل الواقعی الدال علی وجوب الاجتناب عن المحرم الواقعی، چون اگر بخواد کل را مرتکب بشود مستلزم طرح اون دلیل حرمت واقعی خواهد شد. خب شارع مقدس گفته اجتنب عن الخمر، اون خم در یکی از این 2000 انا هست، همه رو انجام بده این طرح اون دلیل حرمت واقعی، چه بخواد قصد ارتکاب کل داشته باشد از اول امر چه قصد ارتکاب کل. کل خمر فی قوله اجتنب عن الخمر فانه هذا تکلیف لا یسقط من المکلف مع علمه به وجود الخمر بین المشتبهات، این تکلیف اسقاط نمی شود از مکلف اگر علم داشته باشد که یکی از این مشتبهات خمر است. غایت ما ثبت فی غیر المحصور الاکتفاء فی امتصالهی به ترک بعض المحتملات، غایت اون چیزی که در شبه غیر محصور ثابت می شود چی هست؟ این که اکتفا بکنیم در امتصال به ترک بعض محتملات، ولیکن اون مقدار حرام حداقل باید چی بشه؟ اجتناب بشه تا اینکه طرح دلیل حرمت واقعیه نشه. فیکون البعض متروک، فیکون البعض المتروک بدلا ظاهریا عن الحرام الواقعی، تا اون یکی که ترک میشه بگیم بدل از حرمت واقعی است. و الا به قیاس استثنایی که اگر ما بنا باشد که قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم مستلزم این هست که بله اعتراف بکنیم به عدم حرمت واقعی نسبت به اون خمر مشتبه و تالی باطل فل مقدم. و الا یعنی اگر قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم، فاخراج الخمر الموجود یقینا بین المشتبهات عن عموم قولهی اجتنب عن کل خمر اعتراف به عدم حرمتی واقعا. اگر قائل به جواز مخالفت قطعی بشویم اون خمری که یقینا بین این مشتبهات هست در حقیقت به شما از کنم اعتراف به این هست که این حرمت واقعیه ندارد و هو معلوم البطلان و تالی باطل فل مقدم مثلو، که حرمت واقعی دارد یکی از این ظروف. هازا اذا قصد الجمی من اول الامل انفسها ها. بله این تا حالا که داشتیم بحث میکردیم که گفتیم آقا قصد ارتکاب کل داشته باشد، این چی بود؟ لنفسهی بود. اما اگر چی باشد؟ مقدمتن باشد، یعنی مقدمه علمیه باشد برای اینکه من اون حرام واقعی را انجام میدهم. میگه ظاهرن اینجام حرام است، قبلا گفت تحقیقن حرامه، اینجا میگه چیه؟ ظاهرن حرامه. اگر قائل به چی بشیم؟ حرمت تجردی بشنیم. ولو قصد نفس الحرام من ارتکاب الجمی فرتکب الکل مقدمتن لا فالظاهر استحقاق العقاب. اما اگر اون شخص مکلف قصد بکند اون نفس حرام را، البته به گونه‌ای که مقدمتن باشد، نه لنفسهی بلکه لغیرهی باشد، اینو انجام میده که بگه حتما من اون حرمت واقعی رو میخوام چیکار بکنم؟ مرتکب بشم. ظاهر استحقاق عقاب هست، ولو این که آقا همه را انجام بفرمایید ندهد و مصادف با حرمت واقعی نباشد. لحرمت من اول الارتکاب بناءً علی حرمت تجدی. چرا؟ برای این که حرام از همون اول حتی یکی از اینها را اگر استفاده بکند، البته بنابر حرمت بله تجردی. فصورو ارتکاب الکل سلاسون عرفت کلها. بنابراین سه صورت شد، دوباره یک بار دیگر. صورت اول این که اصلا قصد ارتکاب کل نداشته باشد، که اینجا دو قول بود. قول اقوا حرمت مخالفت قطعیه اگر قصد ارتکاب کل از همان اول داشته باشد. قول تحقیق چی بود؟ حرمت مخالفت قطعیه، چه قصد ارتکاب کل داشته باشد چه قصد ارتکاب کل نداشته باشد. چرا؟ برای اینکه مستلزم طرح دلیل حرمت واقعی خواهد شد. اما صورت دوم اینکه قصد ارتکاب کل داشته باشد، حالا یا لنفسهی هست یا لغیرهی هست، یا بفرمایید مقدمتن هست. اونجایی که لنفسهی هست دوباره قائل به حرمت مخالفت قطعیه شد، ولیکن اونجایی که مقدمتن باشد میگه ظاهرن حرام است نه تحقیقن. چرا ظاهرن حرام است؟ بنابر حرمت تجربی. و صلی الله علی محمد. الله